خدا میتونه خودکشی کنه، خدا میتونه دو تا خدا درست کنه، خدا میتونه دو تا خدا درست کنه.
خداوند میتونه یه سنگی رو خلق کنه خودش نتونه بلند کنه.
میتونه خداوند هزار تا مثل خودش هزار تا خدا بسازه. این کسی نمیتونه مانع خدا یا سلام یه فرقا میشه.
خدا هر کاری میتونه بکنه. خدا میتونه یک پیغمبرش بگه تفنگ بردار مرا بکن. خدا میتونه یک پیغمبرش بگه تفنگ بردار مرا بکن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت با برنامه یهوابیت در خدمتون هستیم و انشاءالله بعد از وقفه نسبتاً طولانی بعد از برنامه هایی که بود در ایام خاص در عید مبارک قدیر و بعد از اون هم ویژه برنامه های ایام محرم، انشاءالله باز هم در خدمتون خواهیم بود طبق روال سابق با کارشناسی استاد یزدانی عزیز در برنامه یهوابیت. خدمت کارشناس محترم برنامه عرض سلام دارم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذی اظهر الوجود و منه بدا کل حمد و الیه یعود و الصلاة و السلام علی الشاهد و المشهود لکل موجود محمد المحمود و علی آله آل الله الودود خلفاء الله علی عالم الغیب و الشهود سیما الحجت ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت علی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوار هستم که خداوند عزاداری همه شیعیان رو در این ایام مورد قبول درگاه خودش قرار داده باشه و انشاءالله خدا توفیق بده سالهای بعد هم انشاءالله محرم و عاشورا و تا سال در کنیم و در عزای سید الشهدا علیه السلام عزاداری کنیم در خدمت
انشاءالله. سپاسگزاریم از شما استاد محترم. همونطور که عرض کردم خدمتون یک مدت نسبتاً طولانی وقفه ایجاد شد در برنامه یهوابیت به خاطر ویژه برنامه هایی که داشتیم و در خدمتون بودیم و سایر همکاران عزیزان در خدمتون بودن و انشاءالله ادامه خواهیم داد. موضوعات متعددی مطرح شد در برنامه یهوابیت که خب موضوع اون هم به صورت اختصاصی میپردازیم در این برنامه، یعنی به مبحث توحید از دیدگاه وهابیت و سلفی ها و همچنین دیدگاه های اهل سنت و شیعیان اهل بیت و دیدگاه اهل بیت در حقیقت هم مطرح میشه از باب مقایسه با عقاید اهل حدیث در موضوع توحید، به صورت خاص توحید اسماء و صفات. و موضوعات زیادی رو ما تا اینجا بهش پرداختیم. انشاءالله قصد داریم ابتدای برنامه امشب یک مروری داشته باشیم بر موضوعاتی که اینجا مطرح شد در برنامه‌های گذشته و کلیپ‌هایی هم تقدیم حضورتون خواهد شد که مروری بشه بر اهم موضوعاتی که ما در اینجا در موردش صحبت کردیم و روایاتی که بعضی از اونها هم بسیار مشهور هست، یعنی بر سر زبان‌ها افتاده و خیلی از بینندگان عزیزی که الان هم دارید شما می‌بینید برنامه رو اون اسامی حداقل حتی کسانی که شاید به صورت تخصصی هم مطالعه نکرده باشن بسیار از این اسامی رو دیده اند و شنیده اند، زیاد هم مطرح شده، چه بسا محتوای اون رو هم کمی اطلاع داشته باشن. و البته قطعا اون بینندگان عزیزی که از ابتدا ما در خدمتشون بودیم و برنامه رو دنبال کرده اند دیگه به صورت اختصاصی خودشون هم آشنا هستن با موضوعات روایاتی که در هر باب مطرح میشه. اما استاد یزدانی بزرگوار اگر یک مروری داشته باشید بر اون موضوعات مهمی که مطرح شد در باب توحید اسماء و صفات و به خصوص مبحث عرش که ما رسیدیم اونجا مباحث زیادی مطرح شد و اقوال و آرایی که شاید در حالت عادی خیلی باورش سخت باشه برای مردم ولی اونها به عنوان عقیده مطرح شده در کتاب‌های معتبر اهل حدیث و قبول کردن، اگر مروری داشته باشیم که انشالله کلیپ‌های رو هم در این زمینه ببینیم هم از علمای اهل سنت و اندیشمندان اهل سنت که هم عقیده اهل سنت رو مطرح میکنن در کلیپ ها هم نقدی بر عقاید اهل حدیث، ما در خدمتتون هستیم انشاءالله. فرصت در اختیار شما و شنونده مطالبتون خواهیم بود.
من خدمتتون عرض کنم ما در برنامه یهوابیت همونطوری که خدمت بینندگان عزیزم بارها عرض کردیم موضوعمون تفاوت های سلفی ها و وهابی ها در موضوع خدا با سایر مسلمانان هست و این رو بارها تأکید کردیم که وهابیت به خصوص در مبحث توحید و در بحث خدا با همه مسلمانان تفاوت اساسی دارن. حالا مباحث مقدماتی رو گفتیم، از اینکه اصلا وهابی ها تأویل رو قبول ندارن، در حالی که همه مسلمانان غیر سلفی و غیر وهابی امروزه تأویل رو قبول دارن، یا تأویل میکنن یا به معنای مجازش میگیرن که هر لغتی از لغات عرب اگر معنای حقیقی داره معنای مجازی هم داره. گفتیم که در این موضوع دو دیدگاه هست، یک دیدگاه یا سه دیدگاه هست. دیدگاه معطله که میگن ما اصلا عقلمون نمیرسه، این آیات آیات متشابه هست، این که خدا دست داره پا داره، نمیدونم روی که الرحمن عرش استوا و اینا ما فکرمون نمیرسه، ما عقلمون نمیرسه، اینها رو اصلا معنا نمیکنیم، واگذار میکنیم به خدا و پیغمبرش. خب این معطله بودن که الان از این طیف در میان مسلمان ها وجود نداره. طیف دیگه خدمتتون عرض کنم اشاعره بودن که اینها قائل به تأویل بودن، ماتوریدیه بودن که اینها قائل به تأویل بودن، و طیف دیگه سلفی ها هستن، پیروان بر حال یا خلف اهل حدیث بگیم، باقی مانده های اهل حدیث یا وارثان اهل حدیث، که اینها معتقد هستن ما حق نداریم آیات صفات خبری رو تأویل ببریم، باید به معنای ظاهریش بگیریم. اگر میگن الرحمن و علی العرش استوا، یعنی خدا واقعا رفته روی کرسی نشسته، اما اینکه نشستن چه جور نشستن هست میگه دیگه ما اینو نمی‌نسیم، اینو نمی‌فهمیم، نمی‌دونیم، کیفیتش برای ما معلوم نیست. حالا این بهانه‌ای که میاد.
بله.
شیعه هم به هر حال تا زمانی که مجبور نشود حتی تأویل هم نمی‌کند، بلکه ما معتقد هستیم که لغت عرب هر لغتی، اکثر لغت حد اکثر یک معنای حقیقی داره و یک معنای مجازی داره، یک معنای کنایی داره، استعاره است. همه آیات قرآن کریم رو میشه، آیات صفات خبری رو حداقل معنای مجازیش رو بگیریم. مثلا میگه اگر خدا میگه ید الله فوق ایدیهم، به این معنا نیست که خدا یک دست داره روی دستای همه گذاشته، بالاتر از دست همه است، نه، این معنای مجازی داره. اگر مثلا در قرآن مثلا فرض کنیم کلمه اسد آمده باشه، این اسد یک معنای حقیقی داره به معنای حیوان مفترس، حیوان مثلا درنده. وحشی درنده. و یک اسد یک معنای مجازی هم داره که به معنای رجل شجاع هست، مرد شجاع. ما معمولا به معنای مجازی میگیریم، اگر مجبور بشیم تأویل میبریم، مثل وجاء ربک و الملک صفن صفا. خب این نمیشه، این رو ما معنای مجازی هم نداره، اینجا تأویل میبریم، میگیم و جا امر ربک، امر خدا آمد. حالا بحث گذشت، این بحث تأویل بود. اما بعد از اون ما بحثای دیگه رو انجام دادیم تا رسیدیم به بحث عرش، یکی از مباحث مهم در قرآن کریم و بحث تفسیری و بحث توحیدی این هست که مقصود از عرش چیه. وقتی خداوند میفرماید الرحمن علی العرش استوا، مقصود چیه؟ باز هم مسلمان ها در اینجا همون چند دسته رو دارن، معطله بر حال اشاعره و ماتوریدیه که هم نظر هستن، معتزله همینطور هم نظر هستن که این عرش به معنای اونی که وهابی ها با مجسمه میگن نیستن، ولی مجسمه میگن اهل حدیث و مجسمه و مشبهه و سلفی های امروزی مدعی هستن که عرش یک جسمیست که در آسمان هفتم هست، بزرگتر از آسمان و زمین، از همه چیز بزرگتر هست، محیط هست بر همه اینها، به صورت یک قبه، به صورت یک گنبد بر همه مخلوقات خدمتتون عرض کنم محیط هست و خدا روی این نشسته و به حال دیگه اونجا مشغول کارهای خودش هست. ما مباحث متعدد رو مطرح کردیم. یکی از مباحثی که مطرح شد بحث نشستن پیامبر در کنار خدا بود در عرش، که اینها مدعی هستن خدا در وقتی پیغمبر به معراج رفت و رسید به سدرت المنتها، خداوند یک کم جا خالی کرد روی عرش و پیغمبر اومد در کنارش نشست، دستش هم گذاشت روی شونه پیغمبر و یک مثلا پشت شونه پیغمبر نعوذ بالله زد، دست خدا اینقدر سرد بود که پیغمبر سردی رو از پشت سر احساس نکرد، قشنگ از جلوی سینه خودش احساس کرد دست خدا چقدر سرد بوده، حالا چند درجه زیر صفر بوده یه خودشون میدونه اینها. این رو ما مفصل بحث کردیم، مستنداتش رو نشون دادیم، حالا من یکی دو تا مستندم اگر نشون بدم، چون خیلی وقت گذشته من از حال دیگه نمیشه همه رو نشون داد. ما خدمتتون عرض کنم حدود 24 نفر از علمای سلفی رو نشان دادیم که این رو معتقد بودن، از جمله آقای ابن تیمیه حرانی کتاب‌های تخصصی هم نوشته، کتاب العرش هم نشان دادیم و یک کتاب داره به نام در تعارض العقل و نقل که اینو ابن تیمیه نوشته، به دستور آقای ملک فهد هم چاپ شده، ملک فهد بن عبدالعزیز، آقای دکتر محمد رشاد سالم از محققان مشهور و نامدار وهابی این کتاب رو تحقیق کرده، در عربستان سعودی این کتاب چاپ شده، در دانشگاه امام محمد ابن سعود. دیگه همه چیز متعلق به خودشون هست دیگه، شک و شبهه‌ای نمیتونن در این. جلد پنجم، چاپ 1411-1991، صفحه 237، جلد 5 صفحه 237. به هر حال بحث‌های متعدد، روایات متعدد رو پیش میکشه، یکی از اونها روایت که حدیث قعود الرسول صلی الله علیه و آله علی العرش، حدیث نشستن پیغمبر بر عرش رو میگه. این روایت رو بعضی از مردم نقل کرده، من طرق کثیره مرفوعه و هی کلها موضوعه، اینا همش جعلیه. و بعد ادامهش چی میده؟ و انما ثابت انه عن مجاهد و غیره من السلف و کان السلف و الائمه یروونه و لا ينکرونه و یتلقونه بالقبول. این روایت از پیغمبر نقل نشده، جعلی هست، روایتی که از پیغمبر نقل شده، اما از مجاهد نقل شده، از مجاهد نقل شده و از دیگر سلف نقل شده. سلف و ائمه این روایت رو نقل کردن، انکار نکردن و قبول کردن این روایت رو.
بله،
که نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله، عذرخواهی میکنیم از مقام خدا و از پیغمبر خدا، از پیغمبر خدا عذرخواهی میکنیم به هر حال که چنین مطلبی واقعیت داشته باشه، که شخصیتی مثل مجاهد آمده و مدعی شده که پیغمبر در کنار خدا نشسته است. حالا این یک روایت بود در مجموعه فتاوای ابن تیمیه، همین آمده بود که خدمتتون عرض کنم، مجموعه فتاوای ابن تیمیه جلد شماره 4 که باز همین کتاب به دستور ملک فهد چاپ شده در عربستان سعودی، در مدینه منوره، در وزارت اوقاف عربستان سعودی این کتاب رو چاپ کرده و صفحه 374 این مطلب رو باز ایشون میاره، و اذا تبین هذا فقد حدث العلماء المرزیون و اولیاء المقبولون ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله یجلسه ربه علی العرش معه، خدمت ناز کنم، یا یجلسه ربه علی العرش معه، که علمای مرزیون، اولیاء مقبول درگاه خداوند این مطلب رو گفتن که خداوند پیغمبرش را در عرش در کنار خودش خواهد نشان. این بحث قیامت هست که در قیامت هم یکی از مقامات پیغمبر این هست که نعوذ بالله پیغمبر رو مونده در کنار خودش می نشان. اون خدایی که چاق هست چطوری جا میشه پیغمبرم کنارش بشینه؟ خیلی عجیب هست. خب این تجسیم واضحه.
بله.
دیگه تجسیم از این واضح‌تر ممکن نیست. اگر این خدا جسم نباشه اصلا چنین چیزی قابل تصور نیست. باید این خدا جسم باشه، باید حد و حدود مشخصی داشته باشه، باید روی عرش واقعا نشسته باشه همونطور که پیغمبر میشینه. خب پیغمبر اگه بشینه چجور تصور میکنیم ما؟ چجور واقعا ممکن هست پیغمبر جایی بشینه و جسم نباشه؟ خب این قابل قبول نیست. خدایی هم که در کنار نشسته باید جسم باشه، و این تشبیه محض، تجسیم محض. و از دیدگاه علمای اهل سنت ما نشان دادیم، علمای اهل سنت گفتن این کفر واضح و کفر بواح است. بل این یک موضوع، حالا موضوعات بعد هم ان شاء الله مرور خواهم کرد خدمتتون.
تشکر میکنیم از شما استاد یزدانی بزرگوار. اگر اذان و اتاق فرمان لطف کنن، کلیپ شماره 3، کلیپ شماره 3 که از اندیشمندان اهل سنت و علما و محققین اهل سنت اتفاقا در مورد همین عقاید تجسیمی دارن صحبت میکنن، و اشاره ای هم میشه به همین مسئله که اصطلاحا گفته میشود اقعاد، این که خداوند پیامبر رو در کنار خودش قرار میده حالا بر روی عرش، و دلالتش بر تجسیم هم خیلی واضح هست. این حتی اگر کسی اندکی از فکر خودش و عقل خودش هم استفاده کنه، حکم بر تجسیم میکنه بر مبنای این روایت. یعنی باید قبول کنه که عرش جسم است، خدا جسم است و خدا محدود هست، یک مکانی داره، و طبیعتاً چنین خدایی نمیتواند الله سبحانه و تعالی باشه که در قرآن کریم ذکر شده و هر انسانی با فطرتش به اون میرسه. با هم دیگه بریم کلیپ شماره 3 رو ببینیم، در خدمتتون خواهیم بود.
العقائد التي ننكرها وينكرها جماهير أهل السنة والجماعة بفضل الله تبارك وتعالى من الملكية والشافعية والأحناف، للأسف هي ميل هؤلاء الإخوة والعلماء إلى التشبيه والتجسيم فيما يتعلق بجلال الحق سبحانه وتعالى. لديهم عقائد خطيرة، هم يعتقدون مثلا بعقيدة الإقعاد، أن الله تبارك وتعالى ترك فراغا عن يمينه على عرشه على كرسيه يجلس عليه رسول الله يوم القيامة. هذه عقيدة تجسيمية واضحة والعياذ بالله تبارك وتعالى، شيء خطير ومخيف.
أهل الكتاب نشروا ثقافة التجسيم، تشبيه الله بخلقه، لأن عندهم أن الله يصارع داود عادي، يعني أن الله يتصارع مع داود وينتصر داود، يعني عندهم الله مجسد. بينما الله عز وجل في القرآن الكريم ليس كمثله شيء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وكذلك في نص أيضا الإمام علي لابد أن نذكره، لأن الإمام علي تلميذ النبي عليه الصلاة والسلام وله نصوص جميلة. يعني عندما يقول أول الدين معرفته، يعني معرفة الله أول الدين معرفته، وكمال معرفة التصديق به، وكمال التصديق به توحيده. مثل هذا الكلام الجليل يختلف عن أن الله على هيئة شاب أمرد جعد قطط في رجليه نعلان، وأنه ينزل ويطلع، وترك للنبي أربع أصابع يجلس معه، وأنه هذا ما يجوز، هذا فكر كتابي. هذه الروايات وإن اعتقدها فضلاء وزهاد، هل تعرفون أن رجلا زاهدا أورد في كتابه في الصفات حديثا يزعم أن الله مخلوق من عرق الخير؟ ما يجوز هذا الكلام، هذه أقوال زنادقة.
بسیار خوب، از اندیشمندان اهل سنت بودن آقای حسن بن فرهان مالکی، از علمای سرشناس عربستان سعودی که خود ایشون قبلا اهل حدیث و سلفی بودند و وهابی بودند و اون عقیده خودشون رو کنار گذاشتن از مقطعی به بعد و به عقاید معتدل بازگشتن. ایشون دارن در مورد توحیدی صحبت میکنن که خودشون زمانی همین باورها رو داشتن، این در بحث اسماء و صفات. حالا کلیپ هایی هم هست از ایشون به صورت البته نامنظم که به همین مسئله اشاره کردند بعضن گاهی اوقات، که خود ایشون هم در باب اسماء و صفات همون عقاید ابن تیمیه و همون عقاید اهل حدیث رو داشتن. اما خب حقیقتا هر کس کمی فکر کنه به بطلان اون عقیده پی میبره. و از آقای عدنان ابراهیم هم دیدیم که ایشون به همون مسئله اقعاد در بین حنابله و اهل حدیث اشاره کردن که یک عقیده تجسیمی واضح هست به تصریح ایشون. در خدمتون هستیم استاد عدنانی عزیز، باقی مطالب و اهم مطالبی که در موضوع عرش به خصوص و متعلقات اون مطرح شد.
بله، خدمتون هست که یکی از مباحث بسیار جالبی دیگه که مطرح کردیم و مستنداتش رو از زبان سلفی ها نشون دادیم و مخالفت علمای اهل سنت رو هم با اون نشون دادیم. بحث این بود که بالاخره خدا از عرش بزرگتره یا عرش از خدا بزرگتر است. خب اینا دو دسته روایت دارن و دو نوع روایت دارن که خدا وقتی روی عرش می نشینه 4 انگشت از عرش بزرگتر میشه، و بعضی اومدن گفتن نه، عرض 4 انگشت از خداوند بود. 4 انگشت یعنی اینجوری دقیقا نشون دادن 4 انگشت از عرش بزرگتره. بگیم اگر عرش از خدا بزرگتره، خب این که نمیشه، ما میگیم الله اکبر، این که اصلا امکان پذیر نیست. این اومدن خیلی رد کردن که نه، این نیست، خدا از عرش بزرگتره 4 انگشت. خب خدا اگر از 4 انگشت بزرگتر باشه، یعنی حد مشخص داره، یعنی جسم دیگه تجسیم از این واضح‌تر نمیشه. متاسفانه سلفی ها، همون خلف اهل حدیث، وارثان اهل حدیث، وارثان احمد ابن حنبل و مروزی و خلال و ابو یعلای فرای حنبلی، خب اینا اومدن مدعی شدن که این روایت سندش معتبر هست و ما این روایت رو قبول داریم. هرچند که بعضی اومدن اشکال کردن، نه ولی ما این روایت رو قبول داریم. من فقط یک مستند از خود ابن تیمیه نشون میدم که در مجموع فتاوای خودش آورده، مجموع فتاوای ابن تیمیه جلد شماره 16 که کتاب باز هم به دستور ملک فهد چاپ شده، جلد شماره 16 مشخصات چاپش که در کجا چاپ شده، در عربستان سعودی در مدینه منوره، وزارت اوقاف عربستان کتاب رو چاپ کرده، صفحه 434. از جمله روایات میگه این هست که حدیث عبدالله ابن خلیفه المشهور الذي يروي عن عمر عن النبي صلى الله عليه واله، روایت مشهور عبدالله ابن خلیفه از خلیفه دوم از رسول خدا صلی الله علیه و آله، که این روایت را آقای مقدسی در کتاب المختاره خودش نقل کرده.
میگه طایفه از اهل حدیث این روایت رو رد کردن. چرا؟ چون میگه این روایت دچار استراب هست، در روایت مشخص نشده خدا بزرگتر از عرش یا عرش از خدا بزرگتره. چون این استراب داره پس روایت مردود هست. کیا رد کردن؟ ابوبکر اسماعیلی، آقای ابن جوزی و بعضی دیگه. میگه ولیکن اکثر اهل سنه قبلو، اکثر اهل سنت این روایت رو قبول کردن. اهل سنت هم میگن اهل سنت اونای اهل حدیث. چون ما خدمتتون عرض کردیم که اهل سنت خب اینا دستای مختلف هستن، مذاهب مختلف دارن. در بحث کلام معتزلی ها خب اصل و اساس اهل سنت همه زمان معتزلی بودن، بعد اشعری اومد، بعد ماتوریدی اومد، اینا اهل حدیث آمدند و بعد از سلفی ها الان اومدن. اینا به هر حال دستای مختلف هستن. وقتی ابن تیمیه میگه اهل سنت یعنی اهل حدیث، یعنی پیروان احمد ابن حنبل، حالا تعبیر دقیقش نیست، احمد ابن حنبل مؤسس نبوده، بقیه هم تاثیرگذار بودن ولی خب دیگه مشهور شده به پیروان احمد ابن حنبل، میگه اکثر اهل سنت این روایت رو قبول کرده. خب این روایت چی هست؟ در این روایت چی آمده؟ و فیه قال ان عرشه او کرسیه وسع السماوات والارض، عرش خدا یا کرسی خدا، باز دیگه عرش کرسی، خب اینم بحث اختلاف برانگیز است که عرش همون کرسی هست یا با هم دو تا چیز هستن، باز این بحث جداگانه است که بهش خواهیم پرداخت. میگه عرش یا کرسی خدا به اندازه تمام آسمان ها و زمین هست، و این که خداوند و این که رسول خدا صلی الله علیه و آله یجلس علیه، روی عرش و کرسی خدا میشینه، نه عذرخواهی میکنم، خدا روی کرسی و عرش خودش می نشینه، و خدا بزرگتر نیست از عرش مگر به اندازه چهار انگشت، یعنی چهار انگشت فقط بزرگتر هست. یا اینکه نه، خدا خدمت اصخایی میکنم، عرش از خدا فقط چهار انگشت بزرگتر هست. یا میگه نه اینجوری نیست، فما یفصلو منه الا قدر اربع اعصابه، خدا چهار انگشت از عرش بزرگتر هست.
خدا چهار انگشت بزرگتره یا عرش چهار انگشت؟
دیگه حل نشده دیگه بالاخره، ولی حقش روایات اینا رو که میبینه باید عرش چهار انگشت از خدا بزرگتر باشه، چون قرار پیغمبرم کنارش بشینه، نمیشه خدا خودشو جمع کنه دیگه، حالا جمع شدنی شاید نباشه، حالا مثلا فشار بده خودشو پیغمبر بیاد کنارش بشینه. خدایی که اونقدر بزرگ هست، خب چهار انگشتی خدا هم دیگه خب خیلی جا باید باشه تو همون چهار انگشت، شاید همین مخلوقات هم جا بشن دیگه. چیزهای عجیب غریب، روایات واقعا مضحک، واقعا خنده‌داری که سلفه ها قبول کردن، میگن اکثر اهل سنت این روایت رو قبول کردن، ولی نه، شیعه ها که قطعا این رو تجسیم میدونن، تشبیه میدونن، اهل علمای اهل سنت هم تصریح کردن که این فکر یهود هست و چنین چیزی نمیتونه قابل قبول باشه. اینم بحثی که این خدا از چهار انگشت بزرگتر هست.
بله،
باز کلیپ میخوای پخش کنی؟ میخوای من
حالا اگر میخواید ادامه بدید، چون کلیپ بعدی احتمالا در موضوع استواء باشه، اگر میخواید اشاره هم داشته باشیم به استواء یا حتی موضوع استلقا، چون در هر دو موضوع ما کلیپ هایی داریم از علمای اهل سنت.
حالا باش حدیث استلقا رو براتون میخونیم. خب باز یکی از مباحثی که مفصل روش بحث کردیم حدیث استلقا است. حدیث استلقا یعنی چی؟ یعنی اینکه خداوند نعوذ بالله وقتی تمام مخلوقات خودش رو خلق کرد، کامل کرد، دیگه کلی زحمت کشید، کلی به حال عرق ریخت، خسته شد. خسته که شد چه کار کرد؟ تکیه داد به پشت خودش، حالا یا به کرسی خودش اینجوری صندلی داشت مثل ما نعوذ بالله نشست تکیه داد، یا که خوابید مثلا به پشت خوابید و پا رو روی پا انداخت. این روایت است که اینها متاسفانه مفصل نقل کردن و تلاش کردن که تصحیح کنن این روایت رو و بگن این روایت سندش صحیح هست. از ابوی علای حنبلی، اولین کسی که خیلی اصرار کرده این روایت صحیح، ابوی علای حنبلی هست، ابوی علای فرا و بقیه، ابو محمد دشتی و بقیه هم این روایت رو تصحیح کردن. من خدمتتون عرض کنم فقط از یکی از اینها نشون بدم، از مستندات زیادی که نشون دادم فقط یکی از اینها رو خدمتتون نشون میدم. آقای دارمی هست، عثمان ابن سعید دارمی، از علمای بزرگ اهل حدیث هست ایشون و خیلی وهابی‌ها آقا رو قبول دارن و کتابی داره به نام نقض عثمان ابن سعید. این روایت کتاب ردیست بر خدمتتون عرض کنم یک جهمی عنید و کتاب رو آقای عثمان ابن سعید دارمی نوشته، متوفای 280، و آقای منصور بن عبدالعزیز سماری از کارشناسان شبکه های وهابی کتاب رو تحقیق کرده، در ازواء السلف همین کتاب چاپ شده. منصور ابن عبدالعزیز از کارشناسان شبکه های همین وصال و نمیدونم صفا و ایناست که همیشه برنامه زنده داره. این کتاب هم در مکتبه تو ازواء السلف در ریاض عربستان سعودی چاپ شده. دیگه ما سعی کردیم تمام کتابایی هم که نشون میدیم اول چاپ عربستان باشه، اگر چاپ عربستان گیر نیاریم چاپای دیگر رو نشون میدادیم. ایشون صفحه 512 دقیقا همین روایت قتاده رو نقل میکنه که قتاده نقل کرده از رسول خدا صلی الله علیه و آله که نعوذ بالله پیغمبر فرموده باشن لما قضى الله خلقه استلقى، وقتی خدا خلقش رو تمام کرد به پایان رسید دیگه اومد و تکیه داد. استلقا یعنی همون حالت خاصی که انسان به پشت تکیه بده و پا رو بندازه روی پا. و وضع احدى رجلیه علی الاخرى، یک پا رو انداخت روی پای دیگه‌اش و بعد تهدید کرد که هیچ کدوم از خلایق حق نداره این کار رو انجام بده. پیغمبر فرمود لا ينبغي لأحد ان يفعله، هیچ کس کسی حق نداره، هیچ بنده، هیچ مخلوق از مخلوقات دیگه حق نداره اینجوری بشینه. چرا؟ چون خدا نشسته. بعدشون در صفحه بعد کسانی که روایت تصحیح کردن میگه ابو محمد خلال نقل کرده که هذا حدیثون اسناده کلهم ثقات، این حدیثی است که تمام سندهاش تمام راویانش ثقه هستن و هم احد و به علاوه این که ثقه هستن راویان صحیح بخاری و مسلم هم هستن. و خود این آقا میگه نه، این حرف درست نیست، این فقط شرایط بخاری رو داره و مسلم از محمد ابن فلیح روایت نداره و از ابراهیم بن منذر هم روایت نقل نکرده، پس شرایط بخاری رو داره. آقا انگار روایت در صحیح بخاری آمده باشد که نعوذ بالله پیغمبر فرموده باشن که وقتی خدا خلقش رو تمام کرد استلقا و وضع احدى رجلیه علی الاخرى، یک پاش انداخت روی پای دیگرش. و کسانی دیگه که این روایت رو تصحیح کردن فراوان ایشون نقل میکنه و اینها رو نقل میکنه. اینم یکی از اون روایاتی است که صریح واضح روشن در تقسیم و تشبیه و هیچ شبهه‌ای نمیمونه که این واقعا هر کس این رو ببینه میفهمه دیگه. این که آقا این کیفیتش هم مشخص کردی، کیفیت نشستنش هم مشخص کردی، کیفیت پای انداختن این پاش چجور پایی باشه نمیدونم، اینا این بهانه ها دیگه فایده ای نداره، سودی نداره، روشنه که اینها طرفدار تسلیم هستن.
بله ممنون.
و جالب خود علمای اهل سنت حتی سلفی هاشون،
بله
بعضی از سلفی ها مثل ابن کثیر مثل آقای البانی اینا رو نشون دادیم گفتن نه بابا این روایت نمیتونه درست باشه، این روایت رو زندیق ها درست کردن، این روایت مال یهوده، روایت از کعب الاحبار بود که ما اونجا نشون دادیم روایت مصدر اصلیش کعب الاحبار هست. من فقط سخن آقای ابن کثیر رو نشون میدم که ابن کثیر در کتاب جامع المسانید و سنن خودش همین روایت رو میاره که جامع المسانید و سنن نویسنده آقای ابن کثیر دمشقی شاگرد ابن تیمیه متوفای 774 جلد 7 تحقیق دکتر عبدالملک بن عبدالله بن دهش رئیس عام به تعلیم البنات سابقا المملکه العربی از سعودیه چاپ دوم چاپ بیروت صفحه شماره 91. ایشون همین روایت رو میاره که نعوذ بالله سندش مفصل نقل میکنه که پیغمبر بزرگوار اسلام ان رسول الله قال ان الله عز وجل لما قضا خلقه استلقى فوضع احدى رجليه على الاخرى وقال لا ينبغي لاحد من خلق ان يفعل هذا، که میگه هذا اسناد غریب جدا و فيه نكاره شديده ولعله متلقى من الاسرائيليات اشتبه على بعض الروات فرفعه الى رسول الله. میگه این روایت خیلی عجیب و غریبه، خیلی غریبه و متنش خیلی نکارت داره، منکر هست متنش. میگه شاید این رو از اسرائیلیات گرفته باشن، اونهایی که میمدن اسرائیلیات رو نقل میکردن به خورد مسلمان ها میدادن، بعض از راویان مسلمانی خیلی متدین مثل آقای کعب الاحبار مثل ابو هریره اینها میگفتن ما این رو از پیغمبر شنیدیم و پیغمبر نسبت میدادن. این آقای خدمتتون عرض کنم قتاده است، از بزرگان اهل سنت، از تابعین هست. متاسفانه روایتی که از بنی اسرائیل شنیدن، از کعب الاحبار و وهب بن منبه و اینها شنیدن، این رو به پیغمبر نسبت دادن و خیلی واضحه هیچ مسلمانی نمیتونه این روایت رو قبول کنه، ولی ابو یعلای فری و فرا و ابو محمد دشتی و عثمان ابن سعید دارمی و طبری و اینها اومدن متاسفانه این روایت رو نقل کردن و تمام تلاش خودشون کردن که این روایت رو حتما تصحیح کنن. خدمتتون هستم.
خیلی ممنونیم از شما. این هم به اختصار در مورد حدیث استلقا، چون قبلا مفصل در مورد این موارد ما صحبت کردیم، الان قصدمون مرور هست به خاطر وقفه ای که به دلیل ویژه برنامه ها داشتیم در برنامه یهوابیت. حالا بریم کلیپی رو هم ببینیم از یکی از علمای سرشناس اهل سنت، آقای حسن السقاف، در مورد همین روایت صحبت میکنن و بعد از این که روایت رو میخونن و توضیح میدن، یک تعلیقی هم میزنن بر افرادی که این روایت رو و روایات مشابه رو به صورت کلی قصد دفاع ازش دارن و چنین عقیده‌ای دارن، یعنی همون اهل حدیث و افراد مثل ابو یعلای فرا و خلال و دیگران که همه تلاش خودشون رو در این راه گذاشتن، همه سعی خودشون رو در این راه خرج کردند که این روایت و امثال این روایت رو جمع کنن، تدوین کنن و به عنوان عقیده صحیح در موضوع توحید به مردم ارائه بدن. با هم دیگه ببینیم کلیپ رو، در خدمتتون خواهیم.
انطلقنا حتى دخلنا على ابي سعيد الخدري فوجدناه مستلقيا واضعا رجله اليمنى على اليسرى، يعني نايم على ظهره حاطط رجل على رجل، فسلمنا وجلسنا، فرفع قتادة يده الى رجل ابي سعيد فقرصها قرصة شديدة، فقال ابو سعيد سبحان الله يا ابن امي اوجعتني، قال ذاك أردت، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله عز وجل لما قضى خلقه، يعني فرغ من خلق الخلق، استلقى، قال إن الله عز وجل لما قضى خلقه استلقى، ثم وضع إحدى رجليه على الأخرى، ثم قال لا ينبغي لأحد من خلقي أن يفعل هذا، قال أبو سعيد لا جرم لا أفعله أبدا. تحت صور هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير، ومين؟ الخلال في كتاب السنة، خلال المجسم في كتاب السنة، يعني العقيدة هاي عقائدهم، ولذلك أمثال هذه الأحاديث الظاهرة البطلان المنكرة للشريعة المستشنعة البشعة تجدها في كتب مثل سنة الخلال، سنة عبد الله بن أحمد، سنة الفلان ابن أبي عاصم، هاي الكتب هي مخازن السنة، يعني عندهم العقيدة، كان من الشداد في السنة، في تراجمهم بقول لك شو يعني، يعني كان من الصلبين في العقيدة، شو العقيدة؟ هاي عقيدة التجسيم والتشبيه.
این هم از آقای حسن السقاف، عالم سرشناس اهل سنت و اشعری و العقیده، روایت استلقاء رو کامل قرائت کردن، در موردش توضیح دادن، دلالتش بر تجسیم رو هم گفتن و به صورت کلی اشاره داشتن به عقیده تجسیمی افرادی که غالبا هم حنبلی مذهب هستن و در قالب کتاب‌های تحت عنوان السنه که در بین متقدمین معمولا رسم بود که کتاب‌های عقیده رو با اسم السنه جمع‌آوری می‌کردن، ایشون هم اشاره داشتن که اصلا لفظ سنت رو که در این کتاب ها میارن یعنی عقیده، همان عقاید تجسیمی رو در قالب روایات جمع میکنن و یکیش هم همین روایت استلقا یا حدیث استلقا یا اثر یا خبر هر چه بگوییم، به هر جهت این که پیامبر چنین چیزی رو نگفته است و افراد صحیح العقیده هم چنین عقیده ای رو نداشته ان، این برای ما قطعی هست، اما خب افرادی پیدا شدن تحت عنوان اهل حدیث و تحت عنوان سلفیگری چنین عقایدی رو به عنوان عقاید توحیدی ناب مطرح کردن. در خدمتون هستیم استاد یزدانی عزیز، باقی مانده مطالب رو اگر خیلی مختصر بفرمایید ما در خدمتون هستیم که انشالله بتونیم در فرصتی هم که در ادامه خواهیم داشت وارد یک موضوع جدیدی بشیم.
بله خدمتون عرض کنم، باز یک از مواردی که خیلی مهم بود بحث حدیث عتیت بود، حدیث عتیت که خیلی معروف هست، مشهور هست این روایت و از اون روایاتی است که واقعا اینا نمیتونن فرار کنن و خیلی مضحک هست این روایت و متاسفانه از اولین کسانی که خودشون رو جز اهل حدیث میدونستن از احمد ابن حنبل و اینا گرفته تا امروز مثل آقای البانی و اینها اومدن این روایت رو تصحیح کردن، گفتن سندش صحیح هست. حدیث عتید چی هست؟ حدیث عتید این هست که بالاخره خدا که با این بزرگیش وزنش کم که نیست دیگه، خیلی وزن داره خدا، حالا وزنش دیگه شاید نمیدونم چند میلیارد تن، حالا این خدا وزنش بس که زیاد هست روی کرسی که میخواد بشینه یا روی عرشش که خودش میخواد بشینه صدای عرش در میاد. این عرش چه جور صدایی ازش در میاد؟ مثل صدای خدمتتون عرض کنم یک صندلی نوعی که انسان بخره چه جور هست. مثلا یک صندلی چوبی نوعی که شما بخرید روش بشینید، خب این قرچ قرچ صدا میده، مثل اون ناله میکنه. یا گفتن نه این نیست، مثل خدمتتون عرض کنم شطوری که برای اولین بار کسی سوارش میشه، شطوری که اولین بار یک شطور نوجوان، تصور کنید یک شطور نوجوان تازه به سن جوانی رسیده، یک آدم چاق گنده روش بشینه چجور ناله میکنه. حالا اونایی که به حال اهل دهات هستن، اهل شطور داری اینو هستن، قشنگ اینو درک میکنن. میگه خدا وقتی روی عرش میشینه مثل اون شطوری، بچه شطوری که برای اولین بار سواری میده، اونجوری عرش به ناله در میاد. این خب خیلی مضحکه این روایت. و خدایی که وزن داره، وزن از مشخصات قطعی جسمه. چیزی که جسم باشه قطعا وزن داره، نمیشه که پذیرفت که وزن داشته باشه ناله کرسی رو در بیاره و جسم نباشه. این خیلی واضحه که جسمه. من فقط سخن آقای البانی رو نشون بدم، کتاب مختصر العلو لعلی الغفار، اصل کتاب مال آقای ذهبی است، العلو لعلی الغفار، ولی آقای محمد ناصرالدین البانی وهابی اومده این کتاب رو مختصر کرده و تحقیق کرده، تحقیق چاپ اول با تحقیق زهر خدمتتون عرض کنم. آقای البانی، محمد ناصرالدین البانی، صفحه شماره 123، حدیث 85، حدیثی که از ابو موسی اشعری نقل شده. متاسفانه اینها، ابو موسی اشعری از اونهایی بود که نقش داشت در نقل روایات از اسرائیلیات، از کعب الاحبار و وهب بن منبه و بقیه، و نسبت دادنش به پیغمبر که الکرسی و موضع القدمین، کرسی جاپای خداست، و لهو عطیتون که عطیت رحل، و این ناله دارد مثل ناله رحل. رحل رو حالا یا شما کرسی نو بدونید یا شطوری که برای اولین بار سواری داده. خب ما مفصل سندهای این روایت رو در اون برنامه بررسی کردیم، صفحه 124. خود آقای البانی میگه و قلت و اسناده موقوفون صحیح، سند این روایت موقوف هست بر ابو موسی اشعری و صحیح هم هست. حدیث موقوف حدیثی است که از صحابه نقل شده باشه و به پیغمبر نسبت داده نشده باشه. این سخن به هر حال
صحابی
هست. میگه سندش هم صحیح هست. بعد میاد به آقای کوثری سنی مذهب گیر میده که ایشون گفته این روایت دروغ جعلیه، میگه نه این روایت صحیحه، اشکالاتش رو هم نقل میکنه و رد میکنه. خب این خیلی واضحه که روایت جعلی هست، روایت دروغ هست. حتی اگر ابو موسی اشعری این روایت رو گفته باشه، قطعا تهمت به خداست، قطعا تهمت به پیغمبر هست و نمیشه این روایت رو پذیرفت. خدا وزن داشته باشه، خدا کرسیش مثلا تحمل نداشته باشه ناله بخواد، یک کرسی قوی تر می ساختین خدا. خدا مگه نمیتونه یک کرسی خورده مثلا قوی تر بسازه، بزرگتر بسازه که ناله نکنه اینقدر؟ خب این ناله یک روز دو روز نیست که خدا همش فقط بعض شبها مثلا میاد زمین و داد میزنه، بعد دوباره میاد روی این کرسی میشینه. ظلم نیستن خدا؟ واقعا این کرسی واقعا ظلم هست. این کرسی نکن خدا، این کارا رو نکن. و خدمتتون عرض کنم چی بگو آدم به این وهابی ها؟ اگر به اینا بخنده باز به هر حال شاید چیز نباشه، اگر گریه کنه باز شایسته است واقعا گریه کنه که اینها چیکار کردن با عقاید مسلمان ها، چیکار کردن اینهایی که خودشون رو صحابی میدونستن این مطالب رو گفتن یا جهل کردن یا نسبت دادن به صحابه، یا واقعا دروغه، واقعا ابو موسی اشعری رو نگفتن، بقیه اومدن جهل کردن. احمد ابن حنبل اومد این روایت رو به هر حال گسترش داد، مروزی آمد گسترش داد، خلال آمد گسترش داد، ابو یعلای فرا، ابن تیمیه، ابن قیم، الان امروز محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه و شعیب الارنا. این چیه این روایت؟ واقعا چی کار کردید شما با عقاید مسلمان ها و چی کار کردید با خدای خودتون؟ این چه خداییه که یک جوان موفرفری خوشکل بیریشه نمیدونم چی هست، در این حال انقدر وزنش زیاد هست که صدای کرسی رو در میاره و در این حال خدمتتون عرض کنم 4 انگشت هم از عرش بزرگتر هست. خب واقعا جای تأسف داره، فقط میشه تأسف خورد به حال اینها. و چیز دیگه نمیتونیم بگیم.
بله خیلی ممنون. تا اینجا مرور بود بر مباحثی که در برنامه‌های گذشته مطرح شده. این نکته رو هم خدمتتون عرض کنم، مطالبی که ما اینجا مطرح کنیم شاید از دید ما طنز به نظر بیاد، غیر قابل باور باشه، ولی خب حقیقتا این رو شاید باورش حتی همین الان هم برای بسیاری از شما بینندگان عزیز سخت باشه که عده‌ای هستند مصرن بر صحت این روایات، همین الان در طول قرنها بوده اند، به خصوص از عصری که اهل حدیث به شکل گسترده تونستن عقاید خودشون رو نشر بدن و به خصوص از دوره احمد بن حنبل به بعد کسانی بوده اند تا به امروز که از چنین روایاتی دفاع میکنن، اینها رو عین سنت و عقیده رسول خدا میدانند، خدای خودشون رو به این شکل تصور میکنن و هر کس هم مخالفت کنه او رو یا تکفیر میکنن در مواردی یا در مواردی اهل بدعت میدانند و تفسیق میکنن و به هر جهت هستن افرادی تا به امروز که چنین روایاتی رو قبول میکنن و ازش دفاع میکنن و این رو عقیده توحیدی ناب میدانن و این چیزی هم که شما میشنوید در شبکه‌های وهابی مطرح میشه یا وهابی‌ها در کتاب‌هاشون آوردن، در سایت‌های خودشون مطرح میکنن و خودشون رو موحد میدانند، اون موحد و اون توحیدی که اونها تعریف میکنن بر مبنای چنین عقایدی بنا شده، چیزی غیر از این نیست. و حالا با الفاظ زیبا، با الفاظی که برخی شاید فریب بخورن، در ظاهر اصل و حقیقت عقیده وهابیت و عقیده سلفیت و اهل حدیث مبتنی بر همین روایات هست. خدای موفرفری، خدای جوان، خدایی که وزن داره، ثقل داره، سنگینی داره، عرش رو یک جسمی تصور میکنن که حالا خدا یا چهار انگوش از اون بزرگتر هست یا چهار انگوش از اون کوچکتر هست. بعد حتی بحث کردن همونطور که استادی عزانی عزیز در برنامه‌های گذشته اشاره داشتن که این چهار انگوش از همه طرف‌های مثلا عرش هست، از یک طرف هست، به چه شکل هست، یعنی حتی تا این موارد رو بحث کردن برای ما خیلی باعث سرور میشه، باعث مسرت ما هست، لبخند میاد بر لب‌های ما، اما برای یک عده اینها عقاید صحیح و توحیدی هست. تا اینجا مروری داشتیم بر مباحثی در برنامه‌های گذشته مطرح شده بود و این مرور خیلی ضروری بود با توجه به فاصله‌ای که افتاده بود و همچنین مرور این موارد هر از چندی لازم هست. اما موضوع جدیدی که قرار هست در برنامه امشب به اون اشاره داشته باشیم و در موردش صحبت کنیم، دوست داریم بی صبرانه منتظر موضوع جدید بودیم و قطعا بینندگان عزیز هم منتظر موضوع جدید بودن، ما در خدمتتون هستیم، ان شاء الله خواهیم شنید و خواهیم دید.
چون وقتمون هم کم هست سعی می‌کنم که خیلی خلاصه از این بحث رد بشیم. یک از مباحث بسیار عجیب و غریبی که سلفی ها و اهل حدیث نقل کردن و امروز هم اینها به حال رو شما نور میدن، بحث این هست که آخرین جایی که خدا قدم گذاشت کجاست، آخرین محل پای خدا، جاپای خدا کجاست. خب روایتی رو اول احمد ابن حنبل نقل کرده در مسند خودش، یا خدمتتون عرض کنم بگیم مسندی که عبدالله پسرش جمع کرده. این قسمتی است که خب احمد ابن حنبل زمانی که به حال خودش بود مسند ننوشت، یعنی این کتاب نوشته خودش نیست، کتاب رو بعد از خودش پسرش حالا نوشت و 30,000 روایت، و خود احمد میگفت که من از بین 1,000,000 روایت یا حتی 10,000,000 روایت این 30,000 روایت رو به حال شنیدم و خودش هم موفق نشد کتاب کنه. پسرش عبدالله اومد این رو کتاب کرد، مسند احمد ابن حنبل، تحقیق حمزه احمد از زین، از علمای معاصر اهل سنت هست، چاپ دارالحدیث قاهره، چاپ اول، چاپ 1416-1995 میلادی، صفحه 417، حدیث 17492. سند نقل کرده از یعلا ابن از یعلا الامری انه جا حسن و حسین علیهم السلام یستقبیان الی رسول الله، که حالا روایت قطعا جعلیه، قطعا دروغ است، ولی خب ما مجبوریم بخونیم اینها رو و عذرخواهی میکنیم از رسول خدا و از امام حسن و امام حسین علیهم السلام، که امام حسن و امام حسین میمدن و با هم مسابقه میذاشتن که زودتر هر کدوم پیغمبر برسانند، خودشون رو با پیغمبر اونها رو بغل گرفت و فرمود نعوذ بالله فرموده باشه ان الولد مبخله مجبنه. حالا کار به این بحث چون حاشیه‌ای هست نمیخوایم وارد بشیم، وقتمون گرفته میشه و این مهم هست برای ما که این و ان آخر وطعت وطعها الرحمن عز وجل به وجه، آخرین جایی که خدا قدم گذاشت منطقه وجه بود. این روایت کسی اینها نقل کردن و متاسفانه به شدت بعدی آمدن روش مانور دادن که منظور چی هست. آخرین جایی که خدا قدم گذاشت کجا؟ منطقه وجه دیگه اختلافی هست که بعضی ها گفتن این در طائف هست، بعضی ها گفتن نه در هنین هست و در سقیف هست، جای متعدد رو گفتن. ولی خب این روایت ثابت میکنه که خدا بالاخره اومده به پایین و پای خودش رو یک جای گذاشته. این روایت رو میشه معنای متعدد کرد. اگر از من شیعه بپرسید خب روایت واضحه، یعنی خدا آخرین جایی که بر حال مشرکین رو اونجا له کرد و مسلمان ها رو بر مشرکین اونجا غلبه داد، این رو علمای اهل سنت هم همین رو گفتن که منظور این هست که آخرین جنگ پیغمبر در کجا بود؟ در منطقه سقیف و منطقه طائف بود با حوازن، قبیله حوازن با اونها بود و آخرین پیروزی پیغمبر اونجا بود. خدا آخرین باری که اونجا رو کمک کرد به مسلمان ها و اونها رو به حال دست سختی مشرکین رو دست سختی قرار داد و اونها رو اذیت کرد اینجا بود. این روایت است که احمد ابن حنبل نقل کرده. حالا ببینیم که بقیه این روایت رو چجور معنا کردن. ابو یعلای فرای حنبلی در کتاب ابطال و تعویلات خودش میاره این روایت رو و صریح واضح و روشن میگه این روایت به معنای ظاهریش ما میگیریم این رو. کتاب ابطال و تعویلات اخبار صفات ابو یعلای محمد ابن حسین ابن محمد ابن فرا، معروف به ابو یعلای فرا، متوفای 458، تحقیق ابو عبدالله محمد ابن حمد ابن حمود النجدی، جلد اول صفحه شماره 202، که البته روایت این چند تا سند داره. یک سندش از کعب الاحبار هست، انکر همون کعب الاحبار معروف یهودی که به ظاهر خودش رو مسلمان جلوه میداد. ان الله تعالی نظر الی الارض، خدا نعوذ بالله نگاهی انداخت به زمین، فقال انی واتن علی بعضک، من بعضی از روی زمین رو بالاخره قدم خواهم گذاشت. دیگه خسته شده، خدا میخواد بیاد یه تفریحی هم بکنه، یه قدم زنانی روی زمین. خدمتتون عرض کنم فنتصفت الیه الجبال، جبال کوها از جا کنده شدن، خودشون رو رسوندن پیش خدا که خدا پاد رو زد رو سر ما. و صخره بر حال فتصح ساعت صخره فشکر الله ذلک، صخره اومد چیکار کرد؟ صخره از هم پاشید، متفرق شد و یه جوری بر حال خودش رو آماده کرد که خدا پاش روی صخره ها بگذاره. خدا هم تشکر کرد ازش، چقدر تو خوب هستی. فوضع علیه قدمه، خدا پای خودش رو روی صخره ها گذاشت. خیلی واضحه که روایت دروغ اسرائیلی هست، این روایت از یهود وارد شده، کعب الاحبار هست، این روایت واقعا درست نیست. و جالبه حتی محقق وهابی در پاورقی گفته الخبر من الاسرائیلیات، خبر از اسرائیلیات و نمیتونه این روایت درست باشه. اما ببینیم نظر آقای ابو یعلای فرای حنبلی رو، باز در صفحه 377 دقیقا همین روایت رو نقل میکنه، همون روایتی خدمتون خوندیم در مسند احمد، همین روایت هست با این سند و با همین تعبیرش که ما فقط یک از اونها رو خوندیم که نعوذ بالله پیغمبر آمده باشه و این حرفا رو زده باشه و آخرین جمله گفت و این آخر وطعت الرحمن به وجه، آخرین قدمگاه خدا، آخرین جایی که خدا قدم گذاشت منطقه وجه بود. و بعد با سند دیگه این آخر وطعت وطعها رب العالمین به وجه، آخرین جایی که خدا پاشو گذاشت منطقه وجه بود. باز روایت دیگه از جعل ابن مالک همینو خوندیم و این آخر وطعت وطعها رب العالمین به وجه، آخرین جایی که خدا قدم گذاشت اون رو زیر پا کرد منطقه وجه بود. حالا اگر مثلا به یک انسان بگه خدا مثلا فلانی وطعها، یعنی له کرد اون رو زیر پای خودش، پا گذاشت روش، ولی خب درباره خدا این قدم زد اونجا اومد. خدا قدم زنان، خدای که اینقدر گنده است چجوری خودش کوچیک کرده. ما قبلا این از زبان اینها خوندیم که عرش و کرسی از همه مخلوقات خدا بزرگتر هستن، بر تمام آسمان ها و زمین ها احاطه دارم، از اینها بزرگتره. خدا وقتی روی کرسی میشینه تمام کرسی اندازه پاهای خداست،
کرسی موضع قدمین هست،
موضع قدمین هست و اندازه پاهای خداست. این خدا با این عظمتش چجور اومده روی زمین؟ حالا شما یک کلیپ هست ناسا پخش کرده بود، خیلی کلیپ جالب بود و از اون کلیپ هاییست که واقعا ما رو در توحید و در اثبات خداست و در اینکه نظم داره عالم و برهان نظم اونها خیلی کمک میکنه. زمین رو مقایسه کرده بود با سایر سیاره های دیگه، همینجور زمین اگه کوچیک بود اینا بزرگتر بزرگتر بزرگتر، سیاره ها رو همینجور با هم دیگه، به هر حال خیلی عجیب و غریب هست. خدا با اون عظمتش چجور خودش رو اینقدر ریز کرده؟ مثل این میمونه که نعوذ بالله یک مثلا فیل خودش رو به اندازه مورچه‌ای بکنه، حالا اینم قابل قیاس نیست، بازم خیلی بزرگتر از اینه. خدا اومده در منطقه وزن و اونجا قدم خودش رو گذاشته. کرسی اندازه پاهای خداست، این خدا پاش رو کوچیک میکنه به اندازه منطقه وزن و اونجا رو زیر پای خودش له میکنه. خب ببینیم نظر آقا چی هست. محقق که در پاورقی اومده حسابش رسیده، گفته سند ضعیف، تمام سندهاش رد کرده و گفته این روایت نمیتونه درست باشه. چند صفحه هم دربارش حرف زده تا در صفحه 379 باز ایشون یک روایت رو از کعب الاحبار نقل میکنه که وجا مقدسون، منطقه وجا جای مقدسه. چرا؟ منه ارج الرب الى السماء يوم قضا خلق الارض. خدا از اینجا عروج کرد و بالا رفت اون زمانی که زمین رو خلقش و کاری خلق زمین رو به پایان رسوند. زمین کامل خلق شد. خدا آخرین جایی که پاشو گذاشت کجا بود؟ منطقه وجه. پس جای مقدسیه اینجا. بله. باز روایت خدمتتون عرض کنم، بحث روایت حمیدی رو نقل میکنه که حمیدی میگه جایی در طائف که بهش میگن وجه. حالا که ابو الاحبار چه میانه ای داشته با این طائف و چی بوده اونجا و چی نبوده دیگه باید یک برنامه دیگه میخواد که تحلیل بشه که یهود اونجا چیکار داشته. اعلم انه غیر ممتنع این علی اصولنا، این غیر ممتنع هست طبق اصول اهل حدیث و طبق اصول اهل سنت که احمد ابن حنبل پایه‌گذاری کرد، حمل هذه الخبر علی ظاهره. با این روایت طبق اصول ما اصلا ممتنع نیست که ما بر ظاهرش حمل کنیم. واقعا خدا آمده زمین رو خلق کرده و آخرین جایی که قدم گذاشته منطقه وحج بوده. و ان ذالک معنا یتعلق به ذات دون الفعل. حالا ایناش توضیح داره خیلی چیز نیست. لأن حملنا هذا الخبر على ظاهره في قوله تعالی ينزل الله الى سماء الدنيا. یک روایت جعلی، حالا میرسیم مفصل به بحث نزول، که خدا شبهای جمعه نمیدونم یا هر شب در ساعت مشخص در آسمان دنیا میاد و اونجا داد میزنه. کیه که من از من طلب حاجت کنه من حاجتشو بدم؟ کیه که گناه کرده باشه استغفار کنه من گناهشو ببخشم؟ از اون حالا میرسیم به روایت، ببینم روایت جالبی هست. میگه این روایت مثل همون روایته، خدا به منطقه وجد وجد آخرین پاش گذاشته باشه یا به آسمان دنیا بیاد، این همان ظاهرش همینه. یعنی چی؟ یعنی واقعا خدا این همه مسافت رو هر شب از عرش خودش میاد پایین تا آسمان دنیا، و واقعا خدا اومده پای خودش رو در منطقه وجد گذاشته. خیلی واضحه که اینها دروغ جعلیه و تهمت هست به خداوند، و این توحیدی است که فقط و فقط از اهل حدیث و افراد مثل ابن تیمیه و اینها قابل انتظار هست. باز در صفحه بعد روایات دیگه ای رو میاره، در ادله دیگه ای رو میاره، خیلی عجیب و غریب. و بعد حتی کسانی که اومدن این روایت رو جواب دادن که آقا این درست نیست، ما این رو مثلا این مثل این روایت هست که اللهم اشتد و اتک علی مزر و بس علیهم سنین که سنی یوسف، مثل این هست. پیغمبر دعا کرد که خدایا فشارت رو بر مزر اضافه کن، یعنی له کن اونها رو زیر پای خودت. حالا این ظاهر حرف هست، ولی این که فشار رو بر اینها زیاد کن. چیکار کن؟ 7 سال بر اینها بگذارن، مثل 7 سالی که بر قوم فرعون گذشت در زمان حضرت یوسف. اون 7 سال چی بود؟ 7 سال خدمت من از کنم مردم در قحطی زیاد بودن و در فشار زیاد بودن، تا جایی که مثلا استخون میخوردن، نمیدونم حیوانات مرده رو میخوردن، مردار میخوردن. اون 7 سال خیلی سخت گذشت، اون 7 سال بر اونها سخت گذاشت. حالا این اینجوری گفته دیگه، خود میگه این مثل اون روایته. میگه نه اینجوری نیست، روایت کاملا واضحه، بر همون ظاهرش باید حمل بشه. یعنی خدا از آسمان اومده پایین یک زمین درست کرده، آخرین نقطه ای که خدا پا گذاشته منطقه وجه هست در طائف. بعد صفحه بعد جوابهای متعدد میاره، از این رد میکنه. سخن ابن قتیبه دینوری رو میاره، خیلی جالب هست. حالا من سخن ابن قتیبه دینوری رو هم خدمتتون نشون میدم. ابن قتیبه دینوری میاد این روایت رو رد کنه، و بعد تأییدش میکنه. حالا میرسم انشاءالله اون رو جواب میدم. بعدشون سخن ابن قتیبه رو هم رد میکنه، میگه این درست نیست. و جالب خود ابن قتیبه هم در آخر اعتراف کرده که این روایت بر ظاهرش باید حمل بشه. این روایت ابو یعلای حنبلی. حالا اگر میخواید من دیدگاه علمای دیگر رو هم بخونم، دیدگاه علمای اهل سنت رو، بعد برسیم یا میخوای کلیپ پخش کنیم.
بسیار خب، تا اینجا پس ما دیدیم که موضوع جدید برنامه شما این بود که ادعی حتی بوده اند از علمای اهل حدیث و علمای حنابله که چنین روایتی رو هم قبول کردن، و طبیعتاً وقتی یک اهل حدیث، یک سلفی، یک وهابی حدیثی رو قبول کرد، به خصوص در موضوع توحید اسماء و صفات، خب اینها حق تأویل قائل نیستن و هر کسی که تأویل کنه یا او رو تکفیر میکنن یا اهل بدعت میدانند. در مواردی حالا که خودشون گفتن تکفیر، در مواردی هم برخی گفتن او رو اهل بدعت و اهل فسق میدانیم، و به همین دلیل حتی هیچ راهی هم ندارن که بیان بگن منظور از این حدیث چیز دیگری است، و بر همون ظاهرش حمل میکنن، همون ظاهر رو قبول میکنن، و یعنی یک عده‌ای از علمای اهل حدیث و سلفی ها بوده اند، شاید هم تا امروز هم شاید باشند، که اعتقاد دارن خداوند واقعا پای خودش رو در زمین گذاشته و قدم زده، آخرین جایی هم که پای خودش رو قرار داده همین منطقه وجه هست در طائف، طبق چیزی که ادعا کردن. و حالا حقیقتا چه این عقائدی، قضاوت با شما بینندگان عزیز که چه نامی باید انتخاب کرد، کفر یا حالا جهل، شرک، هر چه که انتخاب میکنید اون دیگه به عهده خود شما بینندگان عزیز، اما خب بالاخره چنین عقایدی بوده است و هست، و مبنای این عقاید همین هست که تأویل رو جایز نمیدونن و یک سری روایات اسرائیلیاتی رو قبول کردن. حالا ما در خدمتون هستیم، اگر از علمایی هستن که اعتراض کردن یا عقاید دیگری داشتن ما میشنویم از شما.
بله، خدمتتون هست. که ابن جوزی خب حنبلی هست خودش، ولی تو این مباحث با اهل حدیث همراه نشده، و بسیار از این روایاتی که مثلا ابو یعلای فرای حنبلی و نمیدونم خلال و ابن احمد ابن حنبل اینها آورده، این اومده اینها رو رد کرده. کتابی داره به نام دفع و شبه تشبیه به اکف تنزیه. ایشون طرفدار تأویل هست، در بسیار از موارد اومده این روایات رو تأویل برده و رد کرده و گفته این روایت درست نیست. نویسنده ابوالفرج عبدالرحمن ابن جوزی حنبلی، متوفای 597، و تحقیق آقای حسن سقاف از علمای معاصر اهل سنت، که دیدیم کلیپش رو که ایشون از بزرگان اهل سنت اهل اردن بود، کمی چند سال پیش از دنیا رفتن ایشون. دفع شبه و تشبیه به اکف تنزیه، نویسنده ابن جوزی، تحقیق حسن سقاف، دار امام نووی این کتاب رو چاپ کرده، صفحه 221، حدیث شماره 31، که از خوله بنت حکیم نقل کرده، عمر ابن عبدالعزیز از خوله بنت حکیم از پیغمبر، که نعوذ بالله پیغمبر فرموده باشن آخر وطعت و تعهار رحمانو به وجه، آخرین جایی که خدا قدم گذاشت، جای پای خدا، آخرین جای پای خدا منطقه وجه بود. وجد منطقهش در طائف، و این آخرین جنگی بود که خود پیغمبر بزرگوار اسلام انجام داد و خداوند در اونجا مشرکین رو نابود کرد به دست رسول خدا. این تأویل است که آقای خدمتون عرض کنم ابن جوزی داره. و هی آخر وقت اوقع الله بالمشرکین علی ید رسول الله صلی الله علیه و آله، آخرین جایی که خداوند مشرکین رو زمین زد، آخرین جایی که پیغمبرش رو پیروز کرد بر مشرکین، منطقه وجد بود در طائف. این تعویل است که ایشون نقل کرده و تعویل شاید درست باشه. حالا من چون روایت شیعه نیست اصلا واردش نمیشیم، ایشون اینجوری توجیه کرده. صفحه بعد محققم که دیگه خدمتتون عرض کنم آقای حسن سقاف اومده و کلا روایت رو له کرده و اشکالات متعدد به این روایت، که روایت صحیح نیست، سنداش ضعیف هست، و رد میکنه. میگه ولوطعت و مأخوذت من القدم، وط از قدم گرفته شده، و الهازه ذهب ابن قتیبه و غیره. ابن قتیبه و دیگران طرفدار این هستن که منظور همینه. در کتاب تأویل و حدیثش، حالا میرسیم کتابشو نشون میدم خدمتون. و بعد حرف آقای ابو یعلای حنبلی رو میاره، میگه وقال القاضی ابو یعلا المجسم غیر ممتنع على اصولنا حمل هذا الخبر على ظاهره. میگه ممتنع نیست که ما این روایت رو بر ظاهرش حمل کنیم بنابر اصول اهل حدیث، اصول ما این گونه است که میتونیم این روایت بر اصل و ظاهرش بر ظاهر مطلب حمل کنیم. بعد جواب میده میگه و حاضر رجل یشیر به اصولهم الا ما یوجب التسیم والانتقال والحرکه و هذا مع التشبيه بعید عن اللغه و معرفت التواریخ و ادله العقول. جواب است که مؤدبانه آقای ابن جوزی میده، میگه این اصولی که آقای ابوی علای فرارای حنبلی میگه همون اصول تجسیم هست. یعنی خدا باید جسم باشه که پا آخرین جای پای خودش رو در وجه بگذاره، باقی بگذاره. خدا باید جسم باشه که از زمین حرکت کنه به سمت آسمان. انتقال و حرکت از خدمتون از کنم از اوصاف و ویژگی های جسمه. جسمی که حرکت میکنه، جسمی که از یک منطقه به یک منطقه دیگه منتقل میشه. و اگر بگیم خدا آخرین جای پای خودش در منطقه وجه بوده و از اونجا رفته به آسمان دیگه هم روی زمین نیامده، خب این جسم دیگه، یعنی خدا حرکت میکرده از اینجا به جای دیگه. میگه این علاوه بر این که تشبیه هست، با لغت هم سازگار نیست، با تاریخ هم سازگار نیست، با ادله عقلی هم سازگار نیست. جالبه میگه اینا اومدن مردم رو گول بزنن با حدیث کعب ابن کعب الاحبار که وجه یک منطقه مقدس هست و آخرین جاییست که خدا از اونجا به آسمان عروج کرده. منه عرج رب و الی السماء ثم قضا خلق الارض. میگه و هذا لو صح عن کعب احتمل ان یکون هاکن عن اهل الكتاب و کان یحکی عنهم کثیرا. میگه حتی اگر این روایت به کعب الاحبار هم سندش درست باشه، کعب الاحبار اینو از پیغمبر نشنیده، کعب الاحبار اینو از صحابه نشنیده، کعب الاحبار این رو از اهل کتاب شنیده، بین مسلمان ها پخش کرده و متاسفانه مسلمان ها اینو باور کردن و شده جز اعتقادات اهل سنت، جز اعتقادات اهل سنت به معنای خاص که میگم اهل سنت یعنی اهل سنت که آقای احمد ابن حنبل تعریف میکنه. اولین کسی که کتاب اصول اهل سنت رو تبیین کرده، همونطور که قبلا هم کتابش نشون دادیم، آقای احمد ابن حنبل هست. آقای احمد ابن حنبل برای اولین بار اعتقادات اهل حدیث رو اوور تبیین کرد، مستدل کرد و یک کتاب نوشت به نام اصول سنه. اصول اعتقادات اهل سنت به معنایی که اون قبول داشت رو در اون نوشت و البته خب کتاب به مرور اضافه شد و بعد از اون بعدش شاگرداش اومدن این رو گسترش دادن و اینها اومدن این روایت رو قبول کردن به عنوان اعتقادات قطعی اهل سنت. و طبق گفته آقای ابن جوزی حنبلی که باز پیروی خود احمد ابن حنبل هست، میگه این روایت تجسیم رو ثابت میکنه، این روایت تشبیه رو ثابت میکنه، این روایت لازمه این قبول این روایت این هست که خدا حرکت میکنه و لازمه حرکت جسم بودنه و هر کس خدا رو جسم میدانه قطعا از نظر سایر مسلمان ها توحیدش دچار اشکال هست. و خود علمای اهل سنت از جمله حسن ثقاف در جاهای متعدد گفته بود این کفر بواح است.
ممنونیم از شما استاد یزدانی عزیز. این هم در واقع توضیح یکی از علمای اهل سنت مشهور که خود او هم حنبلی مذهب هست، آقای ابن الجوزی، و در مورد این روایت و خود ابوی علا که میبینید یک عالم اهل سنت حنبلی که در عقیده با اهل حدیث موافقت نمیکنه، به خصوص در مسئله توحید و بخش صفات الهی، به کسی مثل ابوی علا یعنی او رو اصلا مجسم میداند و صراحتا هم در کتابش میاره و هیچ ابایی هم نداشته و نقد میکنه عقاید او رو. و انشاءالله حالا در برنامه های آینده سراغ موضوعات دیگه هم خواهیم رفت و چون فرصت ما محدود هست انشاءالله و در بخش پایانی برنامه هستیم، در برنامه های بعدی به صورت مفصل تر در مورد موضوعات دیگه صحبت خواهیم کرد. اما بریم کلیپ پایانی برنامه رو ببینیم، یکی از اندیشمندان اهل سنت افغانستان که صحبت های جالبی دارن، انشاءالله بعد از اون در خدمتون خواهیم بود.
در وحدت بین امت اسلامی دو نوع وحدت مد نظر داریم. اول وحدت قلبی مؤمنین، چون همه الحمدلله روشن فکرها و علما و مردمای دانشمند هستی، با جزئیات نمیپردازیم. ما در یک کلمه خلاصه میگم که وحدت به معنای اصلی و قلبی در بین امت مسلمه چیست. او عبارتی است که هر سنیه که در قلبش خطور کنه که شیعه از ما نیست، بیگانه است، فرقه دیگر است، مطمئن باشه که مؤمن نیست و در جمله افراد رسول خدا حساب نمیشه. اگر در قلبش خطور کنه، نمیگم در عمل کدام جنایت کنه یا ظلم کنه یا جنگ کنه، تنها در خطور به قلبش اگر برتری را احساس کنه، فضیلت را گمان کنه که داشته باشه و جانب مقابل خورتر و کوچکتر و زبونتر یا خدای نخواسته خلاف اسلام گمان کنه، حاجت پسپسیز در پشت سر بکنن، امی کفرش بسش است. و هر شیعی که در قلبش گمان کنه که همچه برتری را نسبت به سنی داره و سنی کمبودی داره، به عین شکل باید سنی بشه، هر دویشن عین هم دیگر باشن. تدا خدا ببخشه ائمه دین، شخصیت های بزرگی که کوشش کردن برای ما شما در اوائل راه های عبادت جستجو کردن، تحقیق کردن، شاید این یا آن امام به خطا رفتن در اجتهاداتشان. خطاهای اجتهادی موجب اختلاف امت در سراسر دنیا شده که به حیث وسیله دست اغیار قرار گرفته و امروز ما را دشمنا سرکوب میکنن. این مسئله وحدت در قلب همه مؤمنین و مؤمنات باید همه طور باشه. اگر نبود خود به خود خود لعنت و نفرین بکنه به عنوان مسلمان، هرگاه اندکترین مخالفت با یکی از فرق اسلامی در کره زمین، هر کسی که باشه، کسی که به خدا ایمان داره، کسی که به پیغمبر ایمان داره، کسی که به قرآن ایمان داره، کسی که به سوی کعبه نماز میگذاره و اصول اسلام را میپذیره، خدا کنه به هر مذهبی باشه، خدا میفرمه کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله. مطمئن باشه از دیگر این رسالت نمیتونن بکنن، به خاطر که خدا نگهدار بشریت است و این زمینه ها را، این امکانات از دستشان میگیره. چنانچه در اوج قدرت و عظمت تجاوز و جنایتگری هایی که غرب با ارتجاع عرب در رأسش عربستان فاسد سعودی با رژیم غیر انسانیش به نفع کفر جهانی کار میکنن، تا به امروز که آمدن در سنگرها بر ضد مسلمین کار میکنن. مسلمان ها در اینجا ببینیم که کسایی که از مؤمنین و مؤمنات، کسایی که سر بریده میشن، کی دفاع میکنه؟ در این خط عملا کی قرار داره؟ اینجا نشان میده که کی مسلمان است، کی غیر مسلمان است. اینجا کیست که در جمله اشداء و علی الکفار رحماء و بینهم شامل شده میتونه؟ برداشت از این آیت ها تنها و حفظ از این آیت ها به این نیست که انسان گمان کنه که یک همسایه به همسایه کمک نان خشک بده یا برف بامش را پاک کنه. خون باید بتن برای آزادی بشریت، جان باید بتن برای تامین عدالت، رفع احتیاجات و بالاخره دور کردن بلا و آفاتش از سراسر کره زمین. مگر نمیبینی فعلا در عراق، در سوریه، در یمن، در فلسطین، در لیبیا، در لبنان که ها جنگ میکنن، غیر از سه قدرت جهانی در کنارش اسرائیل و دو کشور نامنهاد اسلامی، یکیش ترکیه است و دومش هم عربستان سعودی و دیگه اعوان انصار مفسد و مرتجعشان. مسلمان ها بیدار باشه که برای نجات بشریت، برای نجات جهان اسلام، جز وحدت قلبی که قبلا عرض کردم که اگر در قلب نباشه، اگر هر چه که انسان تظاهر با وحدت اسلامی بکنه، ابدا خدا رحم نمیکنه سر ملت ها. علت این حالات امی است.
خب، صحبت های آقای عبدالبار راشد رو شنیدیم از شخصیت های علمی و اهل سنت کشور افغانستان که در موضوعات خیلی مهمی هم صحبت کردن و انشاءالله با در نظر داشتن چنین نکاتی همه ما مسلمانان پیش بریم و زندگی خودمون رو شکل بدیم و بتونیم از شر چنین تفکرات فاسدی که سلفی ها و اهل حدیث و وهابی ها دارن خودمون رو نجات بدیم. صدای گرم شما بینندگان عزیز رو خواهیم شنید در فرصت باقی مونده. علی آقا از مشهد مقدس، سلام علیکم و رحمت الله.
با عرض سلام و خسته نباشی خدمت موجودی محترم آقای شرفی عزیز و جناب آقای یزدانی گل.
سلام علیکم و رحمت الله.
امیدوارم که حالتون خوب باشه. واقعا تشکر میکنم از برنامه خوبتون که اونجور اهل سنت رو با وهابیت قشنگ نشون میدین مردم. امیدوارم که برادران اهل سنت هم که بیای شیعیانی که های صحبت های این وهابی ها مثل شبکه نور، شبکه مثال ناحق، مثل این شبکه کلمه که میشینه، بدونن که اینها اگر دم از اهل بیت و وحدانیت و خدای یگانه و اونجور چیزا میزنن، اصل عقایدشون باید بدونن که چی هستش. این وهابی ها الان به خاطر همین که بقیه خدا رو جسم نمیدونن، الان در عراق و سوریه همین ها دارن سر شیعیان و اهل سنت رو دارن میبرن. همین حالا سوالی داشتم خدمت جناب آقای یزدانی عزیز. من اون چرخه کلمه رو که نگاه میکردم یک عزیزی زنگ زدن به همین آقای عقیل هاشمی معروف است آقای عقیل بیعه، بعد از ایشون پرسیدن که خداوند آیا دست داره یا نه. ایشون هم یک آیه قرآن آوردن و گفتن که زمانی که خداوند این حالا فرشته ها رو با این دو دستش خلق کرد، آیا گفتش آیا این منظور این دو دست یعنی قدرت، اگر قدرت بشه که منظور دو دست نمیشه، پس صد دسته خدا و دو دست داشته، حالا دستی چجوری بوده؟ همین رو میشه توضیح بدیم. تشکر میکنم از برنامه خیلی خیلی خوبتون، خدا نگهدارتون.
ممنونم از شما علی آقای عزیز از مشهد مقدس. ان شاء الله توضیح خواهند داد استاد یزدانی در مورد سوالتون. آقا سعید از تهران، سلام علیکم و رحمت الله.
آقا سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید آقا سعید. سلامت
باشید. سلام عرض می‌کنم به شما و استاد عزیز آقای یزدانی.
سلام
علیکم.
بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم، صدا شما رو داریم، بفرمایید.
صحبت‌های آقای یزدانی من داشتم گوش می‌دادم، یه سوالی برای من پیش اومده.
بله.
اونم اینه که این با بیان این مطالبی که از کتاب اهل تسنن ایشون میاد حضرت عنوان میکنه، گویا به نظر میرسه که این اینجوری که من برداشت میکنم، ایشون میخواد ثابت کنه که مذهبی به نام وهابیت وجود داره و این وهابیت دارای چنین به اصطلاح امامانی و مرشدانی و بزرگانی هستن که عقیده جسمانیت خدا رو دارن و به این وسیله ثابت کنن که این وهابیت مذهبی دروغین و غلطه، چون که خب توحیدشون بر باطله و این در ظاهر کاملا درسته.
بله.
من درست متوجهم تا اینجا یا نه؟
البته نیاز به اصلاح داره بیان شما. ما این رو بارها اشاره کردیم، این مطالب از کتب اهل حدیث هست و سلفی ها و وهابی های امروزی و اهل سنت اشاعره اینها رو اصلا قبول ندارن و در رد اینها هم کتاب نوشتن. ما بارها این رو تأکید کردیم که اینجا این تفکیک باید صورت بگیره. کتب اهل سنت اشاعره و ماتوریدیه هست و حالا معتزله که دیگه امروز آنچنان فعالیت و ظهور و بروزی ندارن، و کتب در واقع اهل حدیث و سلفی ها و وهابی ها که امروز وهابی ها و سلفی ها در یک جبهه هستن و چنین عقایدی رو دارن نشر میدن.
حالا آقای شرفی عزیز
بفرمایید،
حالا من سوالی از شما دارم. بریم وقت شبکه رو من زیاد نگیرم. یه سوال خیلی ساده از شما میپرسم، یه جواب من بدید. آیا ما در ایران یک وهابی که معتقد، یه عالم وهابی که معتقد به این چنین خرافاتی باشه، اهل تحسین باشه، داریم یا نداریم؟ این جواب من میشه بدی؟
خب طبیعتاً هر کس این مبانی رو قبول داشته باشه دیگه قائل به تجسیم هم، حتی اگر هم نگوید من قائل به تجسیمم، افکارش در واقع منتهی به تجسیم میشه.
آقای شرفی این جواب من نشد.
خب طبیعتاً ببینید آقا سعید عزیز، هر کس بگه من سلفی هستم باید قبول بکنه.
نه نمیشه، نمیشه آقا. شما ببینید اگر میخواید ثابت کنید به صورت ملموس که همه ما متوجه بشیم چنین عقیده ایمانی وجود داره، خواهش از شما میکنم یک دونه عالم وهابی ایرانی خارج از ایران هم شما نرو که ما حرفشو بفهمیم، فارسی حرف بزنه، بیاد بگه آقا من عالم وهابی ام، اهل امام مذهب حنبلم یا فلانم، تو آقا من ما عقیده داریم بر جسمانیت عقاید کتابی که آقای یزدانی میاد عنوان میکنه، ما اینو قبول داریم، ما اینا رو ایمان داریم، ما ایمان داریم خدا دست داره، ما ایمان داریم خدا راه میره، ما ایمان داریم خدا آخرین جایی که رفته مثلا اینو بیاد بگه. اگر شما اینو بیارید بگید من قشنگ متوجه میشم آقا این چیزی هست.
آقا ما الان همین امشب از آقای البانی خوندم یا نخوندم براتون؟
آقای
البانی الان معاصر هست یعنی آقای البانی مال
یک آقای عزیز، یه انسان زنده در حال حاضر زندگی
یعنی
که
یعنی منقرض شده نسل سلفی ها.
شما که میتونید تعامل نسل... کنید
الان من از آقای سماری عذرخواهی میکنم، آقای سماری خوندم یا نخوندم؟
آقا خوندی؟ آقا یه عالم یکی زنده باشه.
زنده است دیگه
آقا، سعید عزیز، زنده دیگه سعید عزیز،
آقا سعید
بزرگوار، آقای منصور استمالی، آقا سعید بزرگوار، یک لحظه شما اجازه بدید، یک لحظه اجازه بدید.
بنظرت میخوام غلط کرده گفته، اشتباه گفته.
خب آقا سعید عزیز یک لحظه اجازه، این که شما بگید غلط کرده یا اشتباه کرده،
من نمیگم، خودشون میگن، میگن
شما شیعه هستی سنی هستی.
آقا سعید عزیز شما اینجا کتاب ها موجود هست، آقای منصور سماری ایشون فرد زنده حی و حاضر، برنامه زنده دارن در شبکه وصال عربی، شما اگر عربی بلد هستید تماس بگیرید با برنامه زنده خود ایشون، همین ها رو بگید، بگید شما که در فلان کتاب محقق بودی و این روایت رو تصحیح کردی، این دلالت بر تجسیم دارد یا خیر.
آقای مجری عزیز
خیلی واضح هست. ببین آقا سعید عزیز، ما اینجا نه اهل جدالیم نه اهل مرا، خیلی واضح هست.
شما بهش نشون بدید. ببین من کتاب رو، این آقای سمالی هست، ببین قیافش رو بدید نشون بدید.
آقای استاد یعنی
قیافش رو ببین، قیافش رو ببین، آقا زنده است.
ببین شما آقا بهش دعوت کردی از شما... عالم اهل تفکر.
آقا عزیز من، شما صرف فقط میخوای خودت صحبت کنی، توضیح منم میخوای بشنوی.
بفرمایید.
خب پس گوش بده، اگه خدمتتون توضیح میدم. آقای سمالی هست، عبدالعزیز از سماری.
آقای
زنده
یعنی
آقا
نده اینا رو، حرف من گویا برای شما واضح نیست. من چی میخوام
من
داره...
تو مگه نگفتی زنده باشه؟ من دارم زندهش نشون میدم به دیگه.
آقا یک ایرانی، من خواهش میکنم خالص
ایرانی میخوای شما باشه.
اهل تسنن مال بلندر جنوب.
آقا اینا این سنی نیست مگه؟
یه عالم بیاری قربونت برم، بیاد بگی آقا من اینا رو قبول دارم، این مذهب منه.
خب این سنی هست یا نیست؟
آقا این خارجی رو نگیر، یکی بده به زبان
خودت. آقا مذهب داره از من مرزبند دل آقای
آقا سعید عزیز، آقا سعید بزرگوار، یک سوال از شما. آقای منصور از سماری چه مذهبی دارن؟ یک لحظه آقا سعید عزیز، آقا سعید عزیز یک لحظه، آقای منصور از سماری چه عقیده‌ای دارن؟ آیا اهل سنتن؟ مذهب دیگری دارن؟ دین دیگری دارن؟ میشه شما بفرمایید؟
آقای
خب این سوال رو لطف کنید، شما بزرگواری بفرمایید، این سوال رو پاسخ بدید. آقای منصور از سماری چه دین و مذهبی دارن؟
آقا نه برای من، من ایشونو میشناسم، نه برای من ارزشی داره.
شما کیو میشناسید؟
خب شما کدوم یک از آقای منصور از سماری یکی از بزرگترین شخصیت‌های عقیدتی و کلامی سلفی‌های حال حاضر هست، محقق بسیاری از کتاب، اصلا تخصص ایشون مباحث کلام هست به خصوص در توحید، و اصلا کار ایشون مسئله توحید هست، تخصص اصلی ایشون به صورت خاص مسئله توحید هست. این که شما آقا سعید بزرگوار، این که شما اطلاع نداشته باشید، این دیگه تقصیر ما نیست، اما کسی که واقعا اهل علمه و اهل تحقیق هست یا دوست داره که تحقیق کنه، میتونه این رو بررسی کنه، ببینه آقای منصور السماری چه جایگاهی داره. یعنی ایشون الان جایگاهش به گونه ای هست که ما اگر بگیم نماینده بخش قابل توجهی از سلفی های معاصر هست، حرف در واقع اشتباهی نگفتیم. به هر جهت از شما متشکریم. ما دیگه فرصتی نداریم تا پایان برنامه. اگر واقعا شما بحث علمی دارید، حتما برنامه بعدی هم تماس بگیرید، و اینکه حالا شما اطلاع نداشته باشید یا اینکه شما از پیش خودتون بگید فلان شخص، حالا با یک لحنی که شاید هم خیلی مناسب نباشه، فلان شخص غلط کرده است، این غلط کرده است، آن غلط کرده است، فقط من درست میگویم، این روش علمی نیست، شما مراجعه کنید به کتب علما.
خب
و باید تفکیک درست صورت بگیرید.
من از معاصرین هم آوردم الان اسخای میکنه، از فارسی زبان میگه ایرانی باشه حتما.
بله
کتاب فتاوا من ولوم کوهون خدمتتون عرض کنم، همین سیستان بلوچستان، این آقا سنی مذهبه.
بله.
از ماتوریدی هست و تصریح میکنه که سلفی ها و مجسمه اعتقاد به چیز دارن. الان خدمتتون عین همین نشون میده. حالا یه خورده این دیر رفت، من این سر زدم. کتاب من علوم کوهون نویسنده های محمد عمر سربازی هست.
بله.
که ایشون دیگه همه اهل سنت ایران ایشون رو میشناسن، قطب الارشادشون بودن. الان گاهی لقب های جعلی به بعضی دیگه میدم، قطب الارشاد واقعی اینا آقای محمد عمر سربازی بوده. صفحه 31 ببینید چی میگه. گروه از سلفیه معتقدند که خداوند کریم بر سر عرش مستقر است، مثل استقرار شخص بر تخت. آیا این عقیده از سلف صالح در روایتی هست؟ ایشون جواب میده هرگز سلف صالح چنین روایتی نیست. آری مشبهه و گروه مجسمه از اهل بدعات و اهوا دارای چنین عقاید بودن. اهل سنت معتقدند که الله تعالی فوق العرش است بدون شک، اما نه مستقل بر عرش و نه متمکن بر سطح آن امام بدون اما بدون کم و کیف. این حالا این غلط تایپی است، امام شده اماست منظور. ایشون صریح واضح میگه اهل سنت دو دسته هستند، یا اصلا مسلمان ها دو دسته هستند، یک دسته اهل سنت، یک دسته مشبهه و مجسمه از سلفی ها.
بله.
از سلفی ها که اینها معتقد هستند خدا مستقر هست روی عرش، میشینه روی عرش. این هم از فارسی زبان دیگه، فارسی که دیگه متوجه میشی. واقعا خیلی بهانه عجیبیه این. متاسفانه میاد یک وهابی، روش نمیشه، جرأت نمیکنه خودشو بگه من وهابی هستم، به نام شیعه میاد اولا، بعد میاد میگه که فارسی زبان باشه، الانم زنده باشه. چی به حرفیه؟
به اینکه بیاد بگه من میگم خدا جسمه،
من میگم خدا جسمه،
کسی در
هیچ وهابی این حرفو نمیزنه. اما آقای عبدالعزیز سماری رو اگر شما نشناسی که
منصور است،
منصور ابن عبدالعزیز سماری نشناسی که خیلی عجیب هست، ایشون صریح واضح روشن در شبکه‌هاش میاد همین حرف رو میزنه، در کتابش صریح واضح روشن گفته خدا همون جوان موفرفریه، خداوند شاب به امرده. در تمام مباحث ما از کتابشون استفاده کردیم، صریح واضح بحث عرش رو میپذیره که خدا روی عرش واقعا مستقر میشه، میشینه، حرکت میکنه، میره، میاد و اینا رو خیلی واضح و روشن توضیح میده. ما از آقای عثیمین نقل کردیم، ابن عثیمین نقل کردیم که ایشون هم دقیقاً همین رسال تصمیم رو میپذیره، میگه نه باید حتما ایرانی باشه. این مرزبندی چه فایده ای داره به حال شما وهابی ها؟ آیا تفاوتی به حال شما داره؟ آیا ثابت میکنه که خدای شما جوان موفرفری نیست، الان پیر شده؟ خب نه، یه خورده آدم فکر کنه قطعا بهتر هست برای این.
خیلی ممنونم از شما استاد یزدانی عزیز، تشکر میکنیم، مطالب بسیار خوبی بیان شد در این برنامه. ان شاء الله هفته آینده کلیپ آقای محمد عمر سربازی رو هم پخش خواهیم کرد که همین مطلبی که اینجا بیان شد رو تقریبا مشابهش رو در سخنرانی هاشون بهش اشاره داشتن در مورد عقاید افرادی که چنین دیدگاه هایی رو دارن در زمینه توحید، و حالا فرد چه ایرانی باشه، چه عرب باشه و عرب نباشد، مال هر کشوری باشه، تفکر وقتی چنین تفکری باشد تفکر فاسد و خطرناکی است، تفکری است که مورد قبول عقل واقع نمی شود به هیچ وجه من الوجوه. و خب یک گروهی هستن تحت عنوان سلفی اشاعره و ماتوریدیه رو اهل بدعت می دانند، بعضی ها تکفیر کردند، تفسیق هم کردند، در مقابل اشاعره و ماتوریدیه هم بسیاریشون سلفی ها رو تفسیق کردن و حتی در حد تکفیر در کتاب ها بهشون حمله کردن. خب این دعوایی هست که بوده و تشدید هم شده در مقاطعی از تاریخ و الان هم این دعوا موجود هست. حالا انشالله آقا سعید عزیز برن تحقیق کنن، هفته بعد کلیپ رو هم ببینن، اگر خواستن حتما تماس بگیرن و خود ایشون هم ما دوست داریم ببینیم در مسئله توحید و به خصوص توحید اسماء و صفات چه دیدگاهی دارن، بر دیدگاه اشاعره و ماتوریدیه هستن یا دیدگاه سلفی ها رو دارن و خیلی دوست ندارن اینجا مثلا در موردش توضیح داده بشه که حقیقتش آشکار بشه. خیلی ممنونم از شما بینندگان عزیز، التماس دعا. یا علی مدد،
یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی، یا علی، یا علی، مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی، یا علی، یا مولا، ای نگار زهرا، یا علی، یا مولا، ای نگار زهرا، یا